سازی به دفتر مجله آمد و از مدیر مجله درخواست کرد که یه سری نویسنده جوان رو به رادیو معرفی بکنه و ایشون اومد با من صحبت کرد، اون برنامه ساز و اون تهیه کننده. درست یادمه یک روز سه شنبه ای قرار شد ما ساعت 4 بعد از ظهر بریم میدون ارک تولید رادیو و با مدیر تولید رادیو اون موقع آقای دکتر جهانبانی بودن صحبت بکنیم. ما 9 نفر با خودمون بردیم، یعنی 9 طنزنویس جوان که تا اونجایی که من یادمه زنده یاد عمران صلاحی بود، صادق عبداللهی بود، محمد حاج حسینی بود، من بودم، زنده یاد ناصر اجتهادی بود، بعد آقای لقایی بود، آقای قطبی بود، 9 نفر بودیم. به هر حال رفتیم اونجا، یه جلسه ای انجام شد. اون موقع برنامه های صبح جمعه رو نویسنده های قدر و بزرگی مثل پرویز خطیبی و مهدی سهیلی و اسماعیل پورسعید و حسین مدنی، اسدالله شهریاری، این نویسنده های خیلی قدر بودن، اونا می نوشتن و اینا میخواستن یه مقدار جوانگرایی بکنن در رادیو. همون روز صحبت که شد ما راستش فکر نمی‌کردیم اینا اجازه بدن ما تو رادیو بتونیم فعالیت بکنیم و همین دلیل به مدیر وقت رادیو گفتم که شما پس لطف کنیم به این بچه های پیش پرداختی بدین که اینا دلشون گرم بشه. بعد همون روز نفری 5,000 تومان به بچه ها دادن، قبل از اینکه اصلا کاری کرده باشن یا برنامه ای نوشته باشن، و اون موقع 5,000 تومان خیلی پول بود. نفری 5,000 تومان به بچه ها دادن و ما شروع کردیم. به این ترتیب وارد رادیو شدیم در سال 52.
سلام، اینجا باشگاه رادیوی جوانه، خوش اومدین. می‌کنیم به همه کسایی که خسته و کوفته دارن از کار برمیگردن و هی موج رادیو رو اینور و اونور می‌کنن تا بلکه یه برنامه درست و درمون بشنون. و یه سلام گرم به همه مادرای زحمتکش، چه اونایی که از صبح سر کار بودن، چه اونایی که خونه دارن، حالا هم یا دارن شام میپزن یا در حالی که دارن برنامه ما رو گوش می‌کنن نشستن و سبزی پاک می‌کنن. خدا قوت. و همدردی میکنیم با پدرایی که دستشون اومده کدوم مایه ظرفشویی بهتره و کدوم برنج بهتر دم میکشه. و تشکر میکنیم از تکنولوژی قرن 21، ماشینای ظرفشویی، لباسشویی و مایکروویو های محترم که زحمت کار خونه رو دوششونه.
با ورود ما به رادیو در سال 52، برنامه های صبح جمعه رادیو به 4 گروه سپرده شد. یعنی گروه اول که اسم برنامهشون شما و رادیو بود به دست همون عوامل و برنامه سازهای قدیمی بود که تهیه کننده شما آقای شاروخ نادری بودن، نویسنده شما این پرویز خطیبی و اسدالله شهریاری و دیگران بودن و همین بازیگرهای رادیو مثل علی تابش و علی زرندی و هنرپیشه قدیمی. برنامه دوم برنامه دخت و دوز بود که تهیه کننده و موجیش حسن خیاطباشی بود که یه عده‌ای از ما اونجا کار میکردیم، منم اونجا کار میکردم، مینوشتم. یه برنامه سوممون برنامه ارمغان هفته بود. برنامه چهارم برنامه جمعه بازار بود. این برنامه به این شکل در رادیو ادامه پیدا کرد و ما جذب رادیو شدیم تا اینکه در سال 54 کل این برنامه ها تعطیل شد. یه برنامه کلی اومد به نام رادیو تعطیلی که از ساعت 6 صبح روز پنجشنبه این برنامه شروع می شد، 12 شب روز جمعه تموم می شد، یعنی 42 ساعت برنامه زنده بود. مسئول این برنامه آقای شاروخ نادری بود. ما دیگه با این برنامه ها همکاری نمی کردیم.
جمعه خوب من
برنامه ای برای جمعه خوب شما.
سلام، صبح جمعه شما بخیر.
سلام، صبح روز آدینه شما بخیر.
اون موقع برنامه رادیو باکس باکس بود. باکس بامدادی داشت، باکس خانواده داشت، باکس راه شب داشت، باکس چشم‌انداز داشت. که داوود جمشیدی سردبیر چشم‌انداز بود، با زنده‌یاد سعدالدین شجره هم گویندهش بود که من اونجا هم نویسندگی میکردم. برنامه راه شب هم که زنده‌یاد حمید عاملی اجرا میکرد با آقای مبشری که بعد من اونجا هم نویسندگی میکردم و برنامه خانواده دست پرویز بهادر بود و این قصه های مجید هم روزای پنجشنبه خود بهادر اجرا میکرد. مرادی کروانی میآورد تکستا رو میداد قصه های مجید رو و تو رادیو اجرا میکرد روزای پنجشنبه. رادیو تعطیلی عمر چندانی نداشت، به 6 ماه نرسید تعطیل شد و دوباره برنامه ها برگشت به اون روال سابق خودش، ولی این دفعه دیگه جاهای برنامه ها عوض شد. اون موقع شماره تلفن پخش رادیو 53-2083 بود، من درست یادمه. برنامه ما افتاد به روزهای جمعه عصر از ساعت 5 تا 8 شب. اسم برنامه هم همون شماره تلفن برنامه بود، یعنی اسم برنامه بود 53-2083 که تلفن زنگ زد و موضوعش هم خیاط باشی بود. تهیه کننده هم نداشت، خود من توی اتاق فرمان با میسودم، صدا بردارمون هم که ثابت بود، آقای محمود سعادت بود، همیشه ایشون بود، برای ما ثابت گوش بودن، برنامه زنده بود و این برنامه تا نزدیکای انقلاب هم جوری ادامه داشت. و جالبترین خاطرم از این برنامه روز 17 شهریور بود، جمعه خونین. 17 شهریور ما برنامه داشتیم طبق معمول و تو تهران هم حکومت نظامی شده بود و ما نمیدونستیم. برنامه ما هم یه برنامه طنز بود و ما اون روز نمیخواستیم برنامه طنز اجرا بکنیم، به همین دلیل برنامه رو یه خود سنگین شروع کردیم. یه مقدار که سنگین رفتیم، اون موقع معاون سیاسی سازمان محمود جعفریان بود. محمود جعفریان زنگ زد خودش به پخش، گفت چرا عزوزاری را انداختید؟ و همین لن به من گفت. من گفتم بسیار خوب. گفتش که برنامه رو شادش کنید. گفتم بسیار خوب چشم. بعد زدم رو آیفون به خیاط بشی، گفتم جعفریان زنگ زده اینجوری میگه چیکار بکنیم؟ گفتش که هیچی، شادش بکن. گفتم اجازه تو صحبت کن، یه ترانه دیگه بزنیم بعد من برمیگردم. بالا اتاق بحران تشکیل داده بودن همون روز جمعه 17 شهریور. من رفتم اون رضا قطبی مدیر عامل سازمان، تورج فرازمند، دکتر جهانبانی و خیلی ها بودن، جمع شده بودن. اون موقع مدیر رادیو، مدیر شبکه های رادیویی با هم بودن، یعنی رادیو یک یا شبکه یک مدیرش یکی بود، رادیو دو و شبکه دو مدیرش یکی بود، او ایرج گرگین بود، این تورج فرازمند بود. یک تورج فرازمند بود شبکه یک و رادیو یک که رادیو ایران می شد. رادیو دو که همین رادیو فرهنگ شماست که همونجا سابقه رو داره، با شبکه دو هم ایرج گرگین مسئولش بود. من به آقای فرازمند گفتم آقای فرازمند ما برنامه رو داریم سنگین میریم همینجوری. قطبی پشتش به من بود. آقای فرازمند ما داریم برنامه رو سنگین میریم، آقای جعفریان زنگ زده میگه برنامه رو شادش کنین، چیکار کنم؟ یهو قطبی برگشت گفت نه همینجوری برید. من اومدم به بچه‌ها گفتم که مجوز رو گرفتم که سنگین بریم. یعنی واقعا یه برنامه خیلی سنگین و اون موقع حتی طنز هم دیگه پخش نکردیم. اون روز که هر روز پخش میکردیم، اون روز پخش نکردیم، یه ماشای طنز و خیلی سنگین رفتیم. و اون شب جناشایی بود که من تو رادیو موندم، چون گفته بودن که این کسی که این برنامه عصر رو زده شب هم واسه راه شب هم همین ایشون بزنه، که ما مجبور شدیم راه شب هم اون شب سنگین بزنیم که گوینده مونم حمید عاملی بود. این یکی از خاطرات اون برنامه 53-2038.
آهوی دشت زنگاری، تویی که میگی دوستم داری، میری یه سراغم نمیای، جمعه منو دوست نداری؟ آره، تا آخر منو میکشی شنونده.
بعد از انقلاب ما کلن دیگه اصلا تا سال 64 و 65 اصلا دیگه تو رادیو برنامه به این شکل به صورت سنز و اینا اصلا دیگه وجود نداشت، چون فضای جنگ و اینا بود. بعد از انقلاب من رفتم سراغ مطبوعات، یه مجله منتشر میکردم به نام مجله فوکایون که از سال 60 تا 70 این مجله رو منتشر کردم. بعد در حین انتشار مجله کم کم از سال 64 و 65 دوباره شروع شد با رادیو همکاری کردن، یعنی خود بچه های رادیو میامدن، مثلا گروه اجتماعی شبکه یک میامدن تو دفتر مجله، طرح و مطلب و اینا میگرفتن و اولین برنامه زنده بعد از انقلاب و ما در دهه فجر سال یا 64 بود یا 65 با اجرای هرمز شجاعی مهر و خانم سرور پاکنشان به طور زنده اجرا کردیم، یعنی اون برنامه رو زدیم که من هم نویسندهش بودم، هم موضوع تو پخش منوشتم اونا اجرا میکنم. برنامه های متنوعی بود. بعد از ظهرای جمعه رو که آقای حمید منوچهری کارگردانی میکرد باز من مینوشتم، حالت طنز سریالی بود مینوشتیم. اسم برنامه چون دهه فجر بود با میشیم به نام از نیل تا فرات بود، یه برنامه طنز بود، سیاسی بود البته برنامه. به این ترتیب برنامه رو ادامه دادیم تا سال 73 که جذب تلویزیون شدیم. در تلویزیون هم در گروه اجتماعی یه برنامه داشتم به نام گلهای بهشت که هر روز از ساعت 1:45 تا 2 پخش می شد. این برنامه هم یه 2 سالی ادامه داشت، در مورد بچه ها بود، برنامه کودکان بود، موجودش هم این بچه ها بودن. به این ترتیب ما تو تلویزیون بودیم تا موقعی که شبکه جوان راه اندازی شد. شبکه جوان که راه اندازی شد ادهی بچه های قدیمی رادیو مثل آقای جولایی، هاشمی آستانه خدا رحمتش کنه، اینا اومدن ما رو بردن شبکه جوان و با شبکه جوان مشغول کار شدیم که تا حالا هم همجوریش ادامه پیدا کرده. برنامه های بعد از ظهر شبکه جوان دست ما بود، برنامه به نام شبکه عصر بود، برنامه های دیگه بود، رشیدپور اجرا میکرد، وحید جلیلن اجرا میکرد، اینا گوینده های ما بودن. به نام برنامه پنجره بود، برنامه دونیمه سیب بود. همینجوری ادامه دادیم تا اومدیم به صبح جمعه رسیدیم. صبح جمعه من یه برنامه داشتم به نام جمعه خوب من که 5 سال از شبکه جوان روانتن بود، برنامه تولیدی هم بود. بعد از ظهرای پنجشنبه هم برنامه بود به نام هوای تازه که با زنده‌یاد مهران دوستی مجریش بود، با ایشو میرفتیم. این هم یکی برنامه موفق بود. صبح هم هر روز 30 دقیقه با مهران دوستی برنامه داشتیم به نام ورزش صبحانه رادیو، این هم اجراش با مهران بود. این برنامه هم از برنامه های موفق بود. ولی موفق ترین برنامه ای که ما توی رادیو اجرا کردیم برنامه هفتشنبه بود. برنامه هفتشنبه به شدت مورد استقبال جوانا قرار گرفته بود و ما هر جا بیرون از سازمان برنامه میذاشتیم یا کنسرتی چیزی میذاشتیم اصلا از شدت جمعیت نمیتونستیم اداره بکنیم برنامه را و برنامه بعضی موقع هم لغو میشد حتی به خاطر فشار جمعیت و یکی از برنامه‌های موفق رادیو بود. آخرین برنامه طنزمون هم که جمعه من بود که تا سال گذشته ادامه داشت و تو برنامه‌های نوروزی به عنوان بهترین برنامه و اول شد و بیشترین آرا رو آورد در اون رأی‌گیری که گشته بودن.
ولی واقعا هوا تمیز بود، یعنی آزادی که وای میسی پای شمرو معلومه جون هر کی دوست دارین هوا رو آلوده نکنید، من ازتون خواهش میکنم.
چش باز داشتم میومدم با سرویس اداره ی آقای رو دیدم رفته بود تو صف نون بربری وایستاده بود. از این مرد به ترسیم پول قرض نکنی، این پیجیره. ولی خیالتون راحت باشه، من تا اینجا که داشتم میومدم هیچی ندیدم چون چشم بسته بود، کاملا خواب بودی
آخه. آره.
آقا منم تا اینجا پیاده اومدم.
پیاده؟
از خونه تا اینجا پیاده اومدیم. آره دیگه، منم اگه چیزی بگم که جدید باشه.
از پیامبر
نخیر
طرف اشرف اصفهانی پیاده ها و از آزادی داشته کجا رو میدیده؟ شما همیشه داشته چه خبره؟
بابا از درب شما لجبا ولی از... هوا خیلی خوبه.
نمیشه گفت فقط رادیو، همه چی فرق کرده، تلویزیون، مطبوعات، کتاب، یعنی همه اینا به خاطر اومدن موجودی به نام کامپیوتر و اینترنت همه اینا رو تحت شعاع خودش قرار داده و الان کارو مشکل تر کرده، خیلی مشکل تر کرده، هم برای بچه های تلویزیون هم برای بچه های رادیو تو این فضا کار خیلی مشکل تر شده. یعنی باید اندیشه پشت برنامه ها باشه که بتونه موفق باشه. برنامه هفت شنبه است به نظر من که گفتم بهتون، به دلیل اینی که ما اصلا باور نمی کردیم اینقدر مخاطب داشته باشه رادیو. من خودم قبل از اینکه برنامه هفت شنبه شروع بشه حتی یکی دو تا فراخوان داده بودیم تو میدون اگ استودیو شماره 8 دعوت کرده بودیم، هم برنامه های اصلی که داشتیم ما اوایل شبکه جوان و بعد دعوت میکردیم از مخاطبمون که بیان، استودیو پر نمیشد، ولی با برنامه هفت شنبه اصلا فضا تغییر کرد، اصلا صحبت استودیو نبود. ما پارک ارم یه برنامه گذاشتیم که اون مدیر پارک میگفت این جزیره، یه جزیره مصنوعی درست کرده بودن که با تخته بود، میگفت اینجا 8000 نفر بیشتر جا نمیگیره، اگه بیشتر بیان میره پایین، و ما گفتیم ما نمیدونیم چقدر بیان کنترل بکنیم. با اینکه پارک ارم گذاشتیم برنامه رو که مجبور شدیم دیگه آخرتر پر شده بود اون جزیره، گفتن یه راه ندین، یه راه نمیدادن، به این شکل بود. به این ترتیب من اون برنامه رو چون خودمونم پک نمی کردیم، اصلا گونی گونی نامه می آمد برای ما و ایمیل هایی که می زدن برای ما، و خیلی جالب بود، ما نصف برنامه رو مخاطبین اصلا می نوشتن. من همچی برنامه توی رادیو ندیده بودم اصلا، توی این مدتی که کار کردم تو رادیو یه همچین برنامه که یه همچین مخاطبی داشته باشه. الانش هم تعجب میکنم که چطور ما تونسته بودیم، صحبت قشر جوانوینا نبود، همه رقم بودن. برام خیلی جالب بود، هم نوشتنش برام جالب بود و هم وقتی که میدیدم اینجوری دارن استقبال میکنن خودمونم بیشتر تحریک میشدیم که برنامه رو جذابتر بکنیم. برنامه موجی نداشت، 7 بازیگر بودن، این 7 نفر رو من باید تو استودیو، برنامه هم زنده بود، ادارهشو میکردم، برای هر کدومشون باید تکست مینوشتم که تکستان با هم ارتباط داشته باشه، برای هر کدومشون تیپ درست کرده بودم و شخصیت پردازی کرده بودیم براش.
اولی که حاضره آقا گلبن، برو برو دادا.
یه روز یه مردم این برن بالای یه جار میخوان دارست بذارن، دست و پا میزنن میارنش پایین، میگن چیه چیکار داری؟ آخه چه خفه میشد آبا؟
بسیار بسیار جوک عالی بود، خدا نصیب نکنه.
ما حرفامون رو با روزنامه جامعه جمع و مصاحبه‌ای که دوستان میکنن اکثرا زدیم حرفامون رو، ولی من فقط تنها حرفی که میتونم بزنم تو این شرایط فعلی از برنامه سازای جوان، دوست دارم که میخوان برنامه بسازن با تفکر با اندیشه برنامه بسازن، یعنی برنامه که پشتش تفکر نباشه، هدف نباشه، اندیشه نداشته باشه، مسلم بدونیم چیه؟ میخوره زمین. و برنامه که شعاری هم باشه فایده نداره. اگر برنامه رو برای یه هدفی میخوایم پخش بکنیم، این هدفمون نباید لو بره، باید تو بستر تو متن برنامه گنجونده بشه و خود شنونده احساس بکنه که ما چی بخوایم بگیم، رو نباشه، شعاری نباشه، و اونم خیلی کار مشکلی.
خب اما به رسم عادت ما بعد ببینیم که از کدوم استان شروع بکنیم. کی میتونه بگه کاف اوله یا لام؟
کاف.
کاف.
کاف اوله. کاف.
کاف. کاف لام.
کاف لام.
کاف. کاف لام.
کاف. کاف. دوستان تمرین کردم مثل که روزهای قبل گوش کردم مسابقه ما رو، حروف الفا رو خیلی خوب دارن. پس ما باید اول از استان کردستان بپرسیم. حالا توی مرحله اول استان کردستان باید سوالاتی که مربوط به استان لرستان هستش رو جواب بده. اگه آماده اید یه فاصله بگیریم بیایم تا سوال اول رو از استان کردستان شروع بکنیم. آماده؟
بله.
من با اکثر بچه ها کار کردم، با آقای جولایی کار کردم، با آقای گلبونم الانم دارم کار میکنم، تهیه کننده ها و با مجریای برنامه هم اکثرا باهاشون کار کردم، با برنامه های آقای فرزاده حسنی که اصلا با من شروع کرد کارش رو توی رادیو، هر وقت هم که برنامه داشته باشه من پای ثابت برنامه هاش هستم، با مهران دوستی خیلی برنامه داشتیم و اینا گوینده های موفق رادیو بودن. یکیو بگم همشون، خیلی همشون، یعنی من با همه هر تهیه کننده که شما بگین و هر شبکه‌ای و حتی با شبکه فرهنگ خود شما پارسال یه مسابقه اجرا کردم، 13 تا برنامه ضبط کردم، با شبکه ورزش، با شبکه سبا، با شبکه سلامت، من با تمام شبکه های رادیویی کار کردم، با شبکه ایران، ولی بیشتر کارم تو شبکه جوان بود. رسانه برای تمام فصول رادیو. خیلی ممنون از شما و بقیه همکارانتون. خداحافظ.
ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، عصرتون بخیر. برنامه دیدار در رادیو رو با هم شنیدیم و در ادامه گفتارش رو 5 دقیقه تقدیم میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام، من رو پذیرا باشید. علیرضا نوری گزارشگر این شبکه رادیویی با موضوع هفته دولت و دستاوردهای نهادهای مختلف در عرصه‌های گوناگون در خدمت شما خواهم بود. برای گزارش امروز سری زنم به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و این افتخار رو دارم تا در خدمت سرکار خانم دکتر افتخار باشم، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، و توضیحاتشون رو بشنویم در ارتباط با اقدامات و عملکرد که معاونت داشته در طول سال گذشته و سال جاری. خدمت شما سلام عرض ادب دارم و صحبت شما رو در این باره میشنوم.
منم هفته دولت رو خدمت همه تبریک میگم، امیدوارم هفته تحکیم ارتباط بین مردم و دولت باشه.
ما برنامه‌هامون تو زمینهای مختلف بوده، از موضوع برنامه‌ریزی که در همه استانا، 31 استان کشور، برنامه ارتقای وضعیت زنان تدوین شده، نهایی شده، در بسیاری از این استانها این برنامه در شورای برنامه‌ریزی تصویب شده، حرکت برنامه برای بهبود وضعیت زنان و تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی، این شاخص ها ابلاغ شده الان توی استان ها، توی ستاد، برای دستگاه ها. این میتونه خیلی کمک بکنه به رفع اشکالاتی که ما داریم، مثلا در ارتباط با موضوع ورزش، کمبود فضای ورزشی برای دختران، مثلا در ارتباط با از تحصیل بازمانده شدن بعضی از دخترها در بعضی از مناطق کشور و یه موضوعات مشابه این که انشالله با همکاری دستگاه زیرفت کار میشه. موضوع کارآفرینی برای زنان و حمایت از دختران فارغ التحصیل، زنان سرپرست خانوار، از طریق طرحی که میتونه به مهارت افزایی اونها کمک کنه، یکی از برنامه‌های معاونت بوده که داره اجرا میشه. میشه. ما داریم با وزارت کار و وزارت کشور تو این زمینه یه پروژه هایی رو اجرا میکنیم که انشالله 12,000 زن توی این پروژه ها بتونن مهارت های کارآفرینی رو بتونن فرا بگیرن و خودشون یک کسب و کار موفقی رو راه اندازی بکنن. در کنار این یکی از فعالیت های مهم معاونت تو زمینه های حقوقی بوده، موضوع اصلاح قوانین، بهبود قوانینی که میتونه بهتر برای زنان، برای خانواده کارکرد داشته باشه، توی دستور کار ما هست و الان 5 تا لایحه دادیم توی دولت و 1 لایحه که تو خود مجلس هست، انشالله مراحل نهاییشو طی میکنه و 1 لایحه هم قوه قضاییه است که انشالله زودتر ریاست محترم قوه قضاییه لایحه رو بدن نهایی بشه. علاوه بر این به طور خاص برای زنان روستایی ما برنامه‌ریزی خیلی خوبی کردیم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، توان افزایی زنان روستایی برای تولید محصول سالم و استاندارد جز برنامه‌های ما بوده که الان هم داره اجرا میشه، یا حمایت از صندوق‌های خرد بانوان. اینا همه برنامه‌هایی که ما داریم، توجه ویژه داریم به موضوع خانواده. طرح گفتگوی ملی خانواده از سال گذشته در استان‌ها در حال اجرا هست. مرحله اول این طرح شناسایی مشکلات خانواده هست در استان‌ها، تقریبا انجام شده، تموم شده. تو مرحله دوم ما از بحث مهارت‌های ارتباطی شروع می‌کنیم برای توانافزایی خانواده‌ها، برای اینکه خانواده‌ها بتونن با ارتباط درون خانواده بهتر، گفتگو، مهارت‌های شنیداری، مهارت‌های حل و فصل اختلاف، مهارت‌های گفتگوی بین نسلی با فرزندانشون بتونن ارتباطات بهتری رو داخل خانواده داشته باشن.
بفرمایید که در جهت ارتقاء جایگاه زنان در حوزه‌های مدیریتی چه اقداماتی صورت گرفته؟
بله، ما یه گزارشی رو هم به زودی خواهیم داد از انتصاب زنان به پست‌های مدیریتی. 30% از پست‌های مدیریتی دولت تا پایان این دوره باید در اختیار زنان قرار بگیره. تا چند روز آینده این گزارش رو نمایی میشه. مشبختانه این روند داره اتفاق میفته. گزارش به زودی خدمتتون میدیم.
بسیار از شما سپاسگزارم.
منم متقابلا تشکر میکنم و هفته دولت هم باز تبریک میگم.
گفتارش با ما منتشر شد.
عصرتون بخیر عزیزان شنونده، داریم میرسیم به ساعت 16:30 و توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه نوت هفتم که در این برنامه درباره موسیقی فیلم صحبت میشه و کاریست از گروه ادب و هنر. 27 دقیقه میشنویم. نوت هفتم. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا، درود بر شما شنونده های خوب و صمیمی رادیو فرهنگ، شما یاران و همراهان همیشگی برنامه نوت هفته. خوشحالیم که توفیق دوباره نصیبمون شد تا با قسمتی دیگه از این سری برنامه در خدمتتون باشیم. به ما منت بذارید و تا پایان این مجال همراهمون باشید. همراه ما در نوت هفته.
بله دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، شما شنونده یه برنامه نوت هفتمید، برنامه‌ای که به همت همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تهیه، تولید و تقدیم حضورتون میشه. در این فرصت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی مطلق، آهنگساز و کارشناس موسیقی هستیم. استاد، درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. برنامه نوت هفتم چه برای ما آوردید؟
تقاضا میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ و حضرت عالی و دیگر همکاران.
سپاسگزارم. بفرمایید که امروز برای ما و شنونده ها موسیقی چه فیلمی رو مورد نقد و بررسی